بسم الله الرحمن الرحيم. ده سخور الفرق أستاذ سيد محمد جواد الشبيرية وزي أوزار العبد السه.
سلام عليكم. درس شما درد نکنه. درس شما درد نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث حقیقت بیع کلی فی المعین، مرحوم آقای خویی 4 مبنا رو ذکر میکنن. یه مبنا رو که من عرض کردم، مرحوم نایینی اشتباه لفظی کردم، ایشون از مرحوم هاشم حسین نقل میکنه که ایشون هم استادشون بودند و اینها، ولی خب خیلی بد نقل میکنن، اصلا کلام رو ناقص نقل کردن و اول عبارت رو نقل کردن، ادامهش رو نقل نکردن. مرحوم شمس‌الدین خیلی توضیحات میده، البته من خودم نهایتا خیلی متوجه مقصود ایشون نشدم، ولی به هر حال اونجوری که مرحوم آقای خویی ذکر میکنن و یه سری اشکالات واضح میکنن و اینا اصلا به اون شکل نیست. حالا من خیلی نیازی نمیبینم اون وجه رو ذکر کنم. نه، من تعبیر شیخون المحقق تعبیر کرده بودن، شیخون المحقق رو ایشون بر مرحوم هاشم حسین تعبیر میکنه. من خیال کردم شیخون الاستاد تعبیر میکنه از آقای نایینی. من با عجله کمی نگاه کردم، شیخون المحقق رو شیخونا رو دیدم، به اون ادامش به اصطلاح توجه نکردم. اون گفتم مرحوم نایینی، اون صحف کردم مرحوم اصفهانی مراد ایشون بود. حالا اونو خیلی وارد اون بحثش نمیشم، احتمالاً بازگشت میکنه به فرمایش خود آقای خویی، الا بازگشت نکنه به اون فرمایش یه بحث دیگه باشه، خیلی به یکی از وجوه دیگه به نظرم برگشت میکنه، یه وجه مستقل در قبال اون وجوه به نظرم نیست. ولی حالا کدوم یکی از این وجه هاست، اینکه عبارتاش مندمجه، اینه که نیازی نمیبینم حالا وارد اون بحث بشه. به هر حال من آقای خویی ایشون میفرمند که یک مبنا این هست که ما کلی فی المعین رو بگیم، همون کلی فی الذمه است ولی مشروط به ادا از اون صاع معین. اینجا یک وجه این رو اشکال میکنن که لازمه مشروط بودن این هست که مبیع به نحو کلی باشه. اگه کسی از غیر اون صاع هم داد، مبیع ادا شده باشه، فوقش اینه که خیار تخلف شرط داره امثال اینها. یک اشکالی هست که تو هر 3 تقریرات بحث ایشون وارد شده. یک اشکال مجزای دیگه ای هم ایشون مطرح کرده اونجا، اون اینه که لازمش این هست که اگر در تمام مال هم تصرف کرد، وضعاً صحیح باشه، فوقش اینه که مثلا یک اشکال تکلیفی کرده باشه، جواز تصرف در جمعی مال رو داشته باشه. این هم این اشکال. البته ما نمیخوام زیاد در مورد این وجه صحبت کنم، یکی دوتا نکته فرعی عرض میکنم. یکی این که کلمه شرط یک اصطلاحی در میان فقها داره، اون اینه که شرط رو میگن اون چیزی که کنه از باب تعدد مطلوب باشه. شرط به اصطلاح عرفی الزاماً به این معنا نیست. شرط به اصطلاح عرفی ممکنه به معنی قید باشه اصلا. گاهی اوقات اون اصطلاح اصولی و فقهی فقهایی شرط با اصطلاحی که با تعبیری که در میان عرف کار برده میشه با هم دیگه قاطی میشه. حالا اینجا مهم نیست، اینجا چون اصطلاح به کار برده شده ممکنه به همون معنای اصطلاحی به کار برده باشن، ولی این گاهی وقت غفلت میشه تو کلمات که فقها کلمه شرط به کار بردن امثال اینها، این ممکنه به هم معنا باشه. تو بعضی از حتی تعبیراتی که همین جا بعضی هم به کار بردن کلمه شرط رو، به نظرم شرط رو به همون معنای لغوی به کار بردن نه به معنای اصطلاحی. خب حالا این یه نکته. نکته دیگه این که شرط نسبت به اون مورد شرط آیا حقی برای مشروط الله ایجاد میکنه یا نمیکنه، خود اونم مورد بحثه. یعنی که به هر حال این که آقای خویی میفرمند وضعا مشکلی نداره و امثال اینا، مبتنی بر این است که حق هیچ گونه حقی برای مشروط الله در اون مال ایجاد نشه. خب اونم مبانی است که در جای خودش باید بحث بشه. یعنی این که به این نحو نیست خیلی واضحه، یعنی چون در واقع ما میدانیم که به نحو تعدد مطلوب نیست. یه مقداری بحث روشن‌ترش اینه که حقیقت شرط حقیقتی است که به نحو تعدد مطلوب باید باشه، حقیقت شرط به اصطلاح اصولی جایی هست که اصلشه یک مطلوب باشه و شرط مطلوب مستقلی باشه، از باب تعدد مطلوب باشه و وجدانن از باب تعدد مطلوب نیست. اون آثاری هم که ایشون بار میکنه نتیجه این تعدد مطلوبی هست که در باب شرط وجود داره و ناتمامی این وجه روشنه. وجه دوم این هست که کلی فی المعین همون کلی فی الذمه باشه ولی مقید به اداء از اون صاع معین.
خب فرمودید که چون ما شرط و تعدد رو در مطلوب گرفتیم تا به استثناء
به
لجان هم میدونیم که کلی در معین به این نحو
نیست. آره این مردوده، اون اشکالاتی که مرحوم آقای خویی هم میکنن، حالا درست باشه یا درست نباشه، بعضی از اشکالاتش ناشی از همین نکته ای هست که وجدانن ما میبینیم این نکته در مورد به اصطلاح کلی فی المعین نیست و این واضحه که شرط به اصطلاح کلی فی المعین از سنخ شرط نیست. خب یک مبنا. مبنای دوم این که کلی فی المعین همون کلی فی الذمه باشه ولی مقید به این که از اون صاع مشخص پرداخت بشه به نحو تقید. اون قسم قبلی شرط بود، این یکی به نحو تقید هست. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند که کلی اگر مقید هم بشود از کلیت خارج نمی شود، از کلیت خارج نمی شود ولو افراد این کلی در عالم خارج منحصر در یکی باشه. مجرد این که این اصلا کلی ممکنه در عالم خارج فرد نداشته باشه، بازم کلیه در عالم خارج یک فرد داشته باشه، اون از کلی که یسه الانطباق علی کثیرین از او خارج نمیشه. خب نتیجه این تحلیل این هست که اگر مالک تمام مالی که اون صبره همه مالش هم تلف شد، معاملت از بین نرفته باشه، فسخ نشده باشه، چون مبیع کلیه، مبیعی که کلی بود با اون اینکه در خارج مستاق نداشته باشد تلف نمیشه، چون کلی اصلا تلف در موردش معقول نیست، اون کلی به اون معنای متعارفی که در کلی هست در موردش معنا نداره. خیار تعذر تسلیم میاد، یعنی چون یه کلی هست که چون در خارج مصداق ندارد تسلیم این کلی به مشتری امکان ندارد، خیار تعذر تسلیم میاد، نه انفساخ معامله که خب مدل اینهاش با هم دیگه فرق داره. این هم دو احتمال. خود مرحوم آقای خویی احتمال سومی رو انتخاب میکنن. ایشون میگن که نه، اون کلی خارجی هست. ایشون اینجوری توضیح میدن. حالا من برای اینکه کلام مرحوم آقای خویی رو توضیح بدم یه سری نکاتی از خارج اضافه میکنم تا فرق بین وجه دوم و وجه مختار آقای خویی روشن بشه. اون اینی که کلی هایی که ذهن انسان میسازه گاهی اوقات این کلی رو مستقیما از موجود خارجی به وصف وجود خارجی انتزاع میکنه، گاهی اوقات هست نه، از اون موجود خارجی به وصف تحققش در خارج انتزاع نمی کنه. اون کلی هایی که ما تا حالا شنیدیم اون کلی هایی است که از اون موجود نه به وصف وجود خارجی و تحققش در عالم خارج ساخته میشه. و ببینید مثلا فرض کنید ما میگیم دریایی از جیوه. دریایی از جیوه از چی انتزاع شده؟ یک کلمه دریا رو در نظر گرفتن که یک مفهومی است که ممکنه در عالم خارج تحقق داشته باشه، ممکنه تحقق نداشته باشه. یک جیوه هم وجود داره که اونم ممکنه در عالم خارج تحقق داشته باشه، ممکنه در عالم خارج تحقق نداشته باشه. بعد اینا رو با هم دیگه تلفیق کردیم، یک دریای جیوه ساختیم. یک مفهوم کلی هست. این مفهوم انتزاع نمیشه از اون موجودات خارجی به وصف تحققش در خارج. ولی اگر ما اومدیم یک مفهوم رو از اون موجود خارجی به وصف تحقق خارجیش انتزاع کردیم، یعنی کلیت هست ولی کلی هست که افرادش اون موجودات متحقق در خارج هستن. فرض کنید که سه نفر اینجا هستن، ما میگیم یکی از این سه نفر، یکی از این سه نفر یک مفهومی است که ذهن انسان به نحو کلی میسازه. مصداقش سه تا بیشتر نیست، یکی از این سه تاست، یعنی یکی از همین سه تایی که در عالم خارج تحقق داره. ذهن انسان گاهی اوقات یک مفاهیم کلی رو از موجود خارجی به وصف خارجیت و تحقق و وجود خارجی انتزاع میکنه و اینم اشکالی نداره. کلی فعل معین از این سنخه. ما اون چیزی که از اون موجود خارجی انتزاع میکنیم آقای خویی اینجور توضیح میدن، میگن گاهی اوقات ما از موجودات خارجی خیلی موثر در نظر میگیریم. مثلا میگیم همه موجوداتی که در عالم خارج هستن، الموجود، مثلا یک محمولی رو براش بار میکنیم، الموجود خارجن، مثلا یک حکمی رو براش بار میکنیم. خب الموجود خارجن وقتی یک حکمی براش بار کردیم، خب تمام موجودات عالم خارجی رو در بر میگیریم. گاهی اوقات این کلی از چند تا موجود خاص انتزاع شده، الف ب جیم، سه تا مصداق هم بیشتر این نداره. یس و این تر، حالا اسمشو شما میخواید بگید این کلی، اسم کلی در جایی هست که باید انطباق بر کثیرین داشته باشه، خیلی زیاد، یعنی صلاحیت انطباقش محدود به حد نباشه. اگه اسمشو کلی رو در اصطلاح منطقی بر اون اسم گذاشتید، خب این اسمش کلی نذارید، یه چیز دیگه است، جامع گیری بکنید، اون خیلی مهم نیست. ذهن انسان توانایی یک جامع سازی داره، جامعی که جامع بین افراد موجود در خارج هستن. این به اصطلاح این شکلی. خب البته اون کلی که بین اونها انسان میسازه، اون کلی گاهی اوقات به نحو صرف الوجود بهش لحاظ میکنه، گاهی اوقات به نحو مطلق الوجود. میگیم که این سه نفری که اینجا هستند، یه موقع ما میگیم یکی از این سه نفر آمدند، گاهی اوقات میگیم هر یک از این سه نفر عالم هستند. یکی از این سه نفر به نحو صرف الوجود آمدند، حالا به نحو حالا جامع هست، یعنی مفهومی هست که بر هر سه اینها قابل انطباق نیست، یکی از این سه نفر و یکی از اون سه تا قابل انطباقه. ولی وقتی گفتیم هر یک از این سه تا فلان وصف رو دارن، اون به نحو مطلق الوجود هست. خب حالا این اجمالی از توضیحی که مرحوم آقای خویی در این مبنا دارن. خب به نظر ما این مبنای سوم مبنای درستی هست، ولی یه سری توضیحاتی لازم داره، یه سری اضافه هایی لازم داره برای اینکه این مبنا مبنای دقیقه بشه. حالا بعد در موردش توضیح میدم که اون، چون ما در کلی فعل معین در واقع دو تا خاصیت برای کلی فعل معین آیون ذکر میکنن. یکی این که اختیار تعیین در کلی فعل معین با بایه، یکی این که اگر کلی فعل معین و اختیار تعیین به این معناست که بایه هم میتواند در این مال تصرف کند تا وقتی که به مقدار کلی باقی بماند. حالا این هم یک خاصیت دیگه شما در نظر بگیرید. یکی این که جواز تصرف بایه در مال تا وقتی که به مقدار کلی موجود باشه، یک. دوم این که اختیار تعیین هم با بایه، این دو خاصیت. خاصیت سوم اینی که اگر مال تلف شد تا وقتی که به مقدار کلی وجود داشته باشد، از مال مشتری چیزی تلف نمیشه. اینم سه خاصیت. یک خاصیت چهارمی هست که در کلام شیخ آمده، اون خاصیت چهارم خیلی مهم نیست، من اون خاصیت چهارم رو بعداً در موردش توضیح میدم، اون که به دو تا مشتری بفروشه و امثال اینها، اونی که قبلا هم اشاره کردم، حالا بعدن چون اون خاصیت رو بعدن در موردش صحبت میکنیم. ما باید اگر کلی فعل معین رو تحلیل میکنیم، به گونه‌ای تحلیل کنیم که این سه خاصیت برش بار بشه. اگر نه، بعضی از این خواص بار میشه، بعضی از خواص بار نمیشه. یه مقداری در مورد تعریف کلی فعل معین باید تجدید نظر کرد یا نکات دیگه‌ای رو زمینه کرد تا بحث روشن‌تر بشه. خب مرحوم آقای خویی اینجوری در ادامه بیانشون دارن، میگن که در واقع تمام مال، یه ادامه‌ای که فرمایش آقای خویی داره که عمده بحث روی اون ادامه شه. ایشون میفرمایند که وقتی یک بایه ساعی از صبره رو به مشتری میفروشه، تمام تشخصات و وجودات خاص برای بایه، مشتری فقط مالک کلی است، ولی افراد در ملک بایه باقی میمانند و مشتری فقط بایه مالک کلی می شود. خب بحث اینه که این مطلب درسته که مشتری مالک کلی میشه و همه افراد، و با همین تو اصلا با همین توضیح هم اون سه نکته بحث رو توجیه میکنن. میگن اینکه مشتری میتواند در مال بایه میتواند در مال تصرف کنه چون مالک افراده، این که اختیار تعیین با او هست به دلیل این که مالک هست و مشتری فقط یک کلی از مالک میخواد، اون هم میتونه این کلی رو در هر فردی معین کنه و تحویل او بده. اما اینکه تعین پیدا میکنه در یک فرد خاص با تلف شی، اون هم به همین جهت هست که خب اون کلی که از او میخواسته کلی بوده، خارجیت داشته. این کلی یک فرد بیشتر ندار. وقتی که دو فرد تلف شد و یک فرد باقی مون، اون فرد طبیعتاً ملک مشتری تعین پیدا میکنه. خب این توضیحاتی که مرحوم آقای خویی میدن. ولی اینجا این نکته رو باید دونست، اصلاً آیا معقول هست از یک طرف بایع مالک این فرد باشه، مالک این فردم باشه، مالک این فردم باشه، از یک طرف مشتری به نحو کلی یکی از این ستا رو مالک باشه؟ این که معقول نیست که مشتری مالک کلی باشد، بایع هم ستای اینها رو مالک باشه. مالک بودن ستای اینها یعنی حق تصرف مطلق در این ستا داشتن، حتی به نحوی باید مالکیتش وجود داشته باشه که بره بتونه هر ستا رو تصرف کنه. در حالی که شما میگید که نه، با آمدن ملک مشتری در مالکیت مالک نسبت به این ستا یک نوع تزیغ ایجاد شده، یک نوع تزیغ ایجاد شده. و این تزیغ، و الا اگر قرار باشه مشتری بایع به همون نحوی که قبلا مالک بود حالا مالک باشه، باید بتواند در هر سنا به نحو مطلق تصرف کنه، حتی در سومی هم بتواند تصرف کنه. چرا شما میگید که دوتا رو که تصرف کرد در سومی نمیتواند تصرف کنه، سومی دیگه قهرن ملک با این مشتری میشه؟ این خودش نشانگر این هست که ملک مشتری، ملک بایع بعد از این معامله از اون اطلاقی که داشت تغییر کرده، یه تفاوتی کرده. عمده این هست که ما ببینیم ملک بایع بعد از این فروش چه تغییری کرده، اون نحوه تغییرش رو بخوایم تحلیل کنیم. مرحوم آقای عراکی در واقع اینجوری تحلیل کردن، گفتن ملک بایع قبل از فروش جزئیات رو مالک بود، ولی بعد از فروش ملک بایع هم کلی میشه، ملک بایع هم کلی میشه. ولی این کلیتی که به ملک بایع عارض میشه، اون کلیت به نحوی هست که در طول ملک مشتریه. یعنی دو تا مفهوم کلی اینجا ذهن انسان میسازه، یک مفهوم کلی ملک مشتری است، ملک بایع در طول ملک مشتری به کلیت متصف میشه. چطور؟ ایشون میگه ملک مشتری ساون من صبره است، ملک بایع الباقی بعد ملک المشتریه، از زائد الى ملک المشتریه، از زائد. این مفهوم از زائد الى ملک المشتری یه مفهومیه که عقلا تا وقتی که ملک مشتری قابل استحصال از این مال هست تحقق داره، ولی اگر ملک مشتری قابل استحصال نباشد دیگه از زائدی وجود نداره. پس بنابراین ملک مشتری با ملک بایع هر دو کلی میشن، ولی مدل کلی هاشون با هم دیگه فرق داره. دو مدل متفاوت برای کلی اینجا ما تصویر میشه کرد. خب این تحلیلی است که مرحوم آقای عراکی ارائه دادن. این تحلیل برای توجیه این که چرا تلف مال متوجه ملک مشتری نمی شود و متوجه ملک بایع می شود خوبه، اب نداره. ولی این توجیهگر اون فرق اول نیست. وقتی ملک هر دو کلی هست، اون دو تا فرق اول، یعنی اون دو تا خاصیت اول، به چه وجهی تعین این مال به دست بایه است و چرا بایه حق تصرف در این مال دارد ولی مشتری ندارد؟ هر دو ملکشون کلیه فرزنه که. یعنی فرمایش آقای خویی توجیهگر اون فرق اول و دوم میتونه باشه، ولی توجیهگر فرق سوم نمیتونه باشه، برخلاف فرمایش مرحوم آقای عراکی که توجیهگر به اصطلاح خاصیت سوم کلی فی المعین میتونه باشه، ولی اون دو خاصیت اول و دوم رو نمیتونه توجیه کنه. و این یه نکته در مورد فرمایش مرحوم آقای عراکی. نکته دوم این که آیا مجرد این که ما نمیتوانیم بین ملک مشتری و ملک بایع به همون نحوی که قبلا بوده جمع کنیم، اقتضا میکنه که ما بگیم ملک بایع از جزئیت تبدیل میشه به کلی؟ پاسخ مطلب اینه که نه، همچی اقتضایی نداره. ما میدانیم با فروش یک ملک به مشتری به نحو کلی، تزیقی در ملک بایع ایجاد میشه، ولی اون تزیق حتما به این نحو نیست که ملکش از جزئی بودن به کلیت تبدیل بشه. ما میگیم نه، هنوز ملکش جزئیه، ولی جزئی به نحوی که منافات با ملک بایع نداره. یعنی ما همون مبنای مرحوم شیخ رو، مبنای آقای عراکی رو به صورت اصلاح شده مطرح میکنیم به این شکل. میگیم ببینید، ما ممکنه اینجور تقریب کنیم، بگیم که من قبلا مالک، فرض کنید یک صبره هست که 3 ساعت توش وجود داره. قبل از این که من ساعی از این صبره رو بفروشم، هر 3 ساعت ملک مطلق من بود و جمیع تصرفات رو من میتونستم بکنم، ولی این ملکیت من نسبت به هر ساع اطلاق ملکیتش، اون اطلاق احوالیش مقید میشه. به این نحو میگم من رو ساع اول میتونم تصرف کنم و ملکیت دارم، به شرطی که حق مشتری محفوظ باشه. در ساع دوم هم مالکش هستم، نه جواز تصرف رو نمیخواییم بگیم. ما یه موقعی هست ما جواز تصرف رو مقید میکنیم، اون یه بحثه، نه خود ملکیتش رو مقید میکنیم که نتیجه تقید ملکیت تقید جواز تصرف هست، خود اون اعتبار به نحو مطلق باقی نمیماند. ما میگیم در هر ساعی بایه مالک است، هر فردی از ساها رو مالک است، به شرطی که حق مال، حق مشتری محفوظ باشد، به شرط محفوظیت حق مشتری. در سا دوم هم مالک هست به شرط محفوظیت حق مشتری، در سا سوم هم مالک هست به شرط محفوظیت حق مشتری. خب این تحلیل رو که ما کردیم، این سوال هست خب چرا در اولی میتونید تصرف کنید؟ به دلیل اینکه من مالکش هستم و حق مشتری رو محفوظه. در دومی چرا میتوانید تصرف کنید؟ چون حق مشتری محفوظه. در سومی چرا میتوانید تصرف کنید؟ چون حق مشتری محفوظه. خب چرا بعد از اینکه دو تا سا تلف شد در سومی دیگه مالک نیستم؟ به دلیل اینکه دیگه حق مشتری محفوظ نیست. اگر مالکیت من در به شرط محفوظیت ملکیت مشتری بود و اینجا چون ملکیت مشتری محفوظ نیست، شرط دیگه محفوظ نیست، بنابراین تعین پیدا میکنه در اون شیء موجود، تعین پیدا میکنه در شیء موجود. خب این یه تحلیل اصلاح شده ای هست نسبت به تحلیل مرحوم شیخ، ولی این تحلیل هم از سه تا خاصیتی که ذکر کرده بودیم دو تاشو میتونه توجیه کنه، ولی یکی از خاصیتاشو نمیتونه توجیه کنه. این که من جواز تصرف در این مال دارم، خب اشکال نداره جواز تصرف، چون این تحلیل رو درست میکنه. این که اگر دوتاش تلف شد یکیش باقی مون تعیین پیدا میکنه حق مشتری، اینم درست. ولی چرا حق تعیین با من باشه؟ به چه دلیل حق تعیین با من باشه؟ نه حق تعیین بگید با مشتریه، مشتری هر کدومو برداشت حق او متعین بشه در اونی که اراده مشتری به او تعلق گرفته، یا اصلا حق تعیین با هر دومون باشه با ترازی، یا حق تعیین به نحو قرعه باشه. این بیان، این تحلیلی هم که ما میکنیم، این تحلیل تعیین کننده حق تعیین نیست. و یه نکته مهمی که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه، مرحوم شیخ اینجا در بحث کلی فی المعین از مرحوم میرزای قمی نقل میکنه که میرزای قمی قبول نداره که حق تعیین با بایه، میگه حق تعیین با مشتریه. مرحوم شیخ اینجا اشکال میکنه که ای کاش میرزای قمی این مسئله رو با مسئله به اصطلاح طلبی که انسان از یک نفر داره با اون طلب مقایسه میکرد. وقتی با طلب مقایسه میکرد، طالبی که از مطلوب چیزی میخواهد اگر کلی را از مطلوب بخواهد، این مطلوب حق دارد تعیین کند. آمری که به کسی امر میکند به اتیان یک شیء کلی، حق تعیین با مأمور است و آمر نمیتواند بیش از کلی از مأمور چیزی مطالبه کند. فکذالک ما نحن فیه، ایشون ما نحن فیه رو مقایسه کرده با مسئله امری که به یک کلی تعلق میگیره. پاسخه، ولی به نظر میرسه که این مقایسه مقایسه ناتمامیه و اصل سر قضیه در تفاوت این مطلب هست که نکته اصلی این بحث هست. ببینید، امر تعلق میگیرد به یک کلی قبل از ظرف وجود. کلی که مأمور هست کلی به شرط وجود نیست، کلی قبل از وجود هست. امر تعلق گرفته که این کلی در عالم خارج تحقق پیدا کنه. خب مأمور وقتی یک فردی از افراد رو تحقق بخشید، قهرن امر امتثال شده، قهرن این امر امتثال شده، چون در عالم خارج امر میخواسته این طبیعت به عالم خارج سرایت کنه. خب سرایت کرد. این طبیعتی که در عالم خارج موجود نیست، صرف الوجود وجودش میخواسته در عالم خارج تحقق پیدا کنه. اینی که با انجام یک فرد طبیعت امتثال میشه وابسته به اختیار مأمور نیست، قهریه. نه اینکه من مأمور اومدم گفتم این باشه فردی از افراد طبیعت، قهریه. وقتی این فرد رو آوردم قهرا تحقق پیدا کرده دیگه. ولی در ما نحن فیه کلی که متعلق ملکیت هست، کلی مقید به وجود خارجیه. در عالم خارج 10 تا، فرض کنید تو مثالی که ما میزنیم 3 تا صبره وجود داره، 3 تا صبره، کدوم یک از این صبره ها ملک بایه، کدوم یک از این صبره ها ملک مشتری هست؟ این خودش باید یک معین اینها رو تعین ببخشه. این که هر کدوم رو بایع دست گذاشت اون ملک مشتری بشه، ترجیح بلا مرجعه. چرا بایع حق داشته باشه مشتری حق نداشته باشه؟ در بحث مأمور اینجور نیست که امر و مأمور، مأمور حق داشته او رو تعیین کنه، مأمور حق نداشته. اونی که در عالم خارج تحقق پیدا کرد یک فرد بیشتر نبوده، اونی که فرد تحقق پیدا کرد طبیعت محقق شده دیگه، صرف الوجود طبیعت رو میخواستی، صرف الوجود هم تحقق پیدا کرد. ولی در اینجا هر سه فرد در خارج موجودن. این که ملک من تعین پیدا کنه در یک فرد دون فرد دیگری، خود این وجهی نداره. اینه که حالا اینو اجازه بدید روی این تأمل بفرمایید، من میخوام یه توضیحات بیشتری در مورد این فردا بدم که اینها، اینو حاج آقا یه جایی تو این بحث اشاره میکنن، میفرمایند که ما وجهی برای این که بگیم بایع حق داره دون مشتری، برای اون به نظر ما نمیرسه.
در صورتی که خارجی بگیریم،
بله، این اگر به نحو شرط باشه. حالا اینو میخوام یه توضیح بدم. حالا اجازه بدید یه نکته دیگر رو هم من زمینه کنم، اون اینه که فارق بین کلی فی المعین و کلی فی الذمه آیا صرفا در خارجیت کلی فی المعین هست و عدم خارجیت کلی فی الذمه اینه، یا یه نکته دیگه هم هست، اون اینه که کلی فی الذمه اضافه به ذمه پیدا کرده و معنای اضافه ذمه چیه. این رو توجه بفرمایید، این نکته خیلی مهمیه تو این بحث. در کلی فی الذمه ما در واقع یک مالک داریم، یک مملوک داریم، یک مملوک و علیه داریم. اضافه‌ای هست سه طرفه، اضافه سزلی. بعضی از اضافات طرف اضافهاشون سه تاست، نمیدونم اصطلاحا چی میگن تو فلسفه، اصطلاحی دارن اضافهایی که سه طرف داشته باشه، ذات الاطراف، اضافه ذات الاطراف نه ذات الطرفین. اضافه ذات ملکیت در ذمه یک نوع اضافه‌ای هست بین مالک و مملوک و مملوکون علی، ولی ملکیت های معمولی اضافه ذات و طرفینه و بین اضافه ذات و طرفین و ذات الاطراف فرقه. آیا کلی فی المعین از سنخه اضافه ذات الاطرافه یا اضافه ذات و طرفین؟ اون یکی از نقاط مهم این بحثه. اونایی که من تصورم این هست که بعضی ها که کلی فی المعین رو میگن کلی فی الذمه مقید خارج، میخوان در مورد کلی فی المعین هم ذات الاطراف بودن رو اخذ کنند، هم فی المعین بودن رو اخذ کنند، یعنی تلفیقی از مبنای دوم و مبنای سوم. یعنی فرق بین مبنای دوم و مبنای سوم فقط در خارجی بودن مبنای سوم و مبنای دوم نیست، یه چیز دیگه هم وجود داره که از تلفیق اونها یه مبنای دیگه ممکنه ایجاد بشه. ما بگیم کلی فی الذمه خارجی، حالا اینو میخوام توضیح بدم که یه مبنای جدیدی ممکنه باشه و احتمال میدم مرماش مهندسی مبناش اینه، کلی، البته تعبیر نمی کنه که مقید به ذمه. حالا مبنای آشمندسی رو به اون نسبت ندیم، شاید بهتره. ما یه مبنای دیگری ممکنه اینجا ذکر کنیم، کلی در ذمه مقید به خارج. اینو حالا توضیح بدیم و ببینیم آیا این مبنای اخیر میتونه همه خواصی که در ما نحنفی هست پوشش بده یا نمیتونه پوشش بده. اینا یه سری توضیحاتی هست که انشالله فردا در موردشون توضیح میدم. حالا خیلی سریع رو مبانی مختلف این بحث من مرور کردم، اینا یه مقدار دقت کنید، اینا بحثایی هست که شاید نیاز داشته باشه یه مقدار بازش کنیم اگر نیاز بود. من حالا فردا بیشتر این مطالب رو توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. به نظرم تو خمس بود، تو بحث خمس. نه تو چیز هست، تایپ شده هست، ولی چون خیلی عرض کنم خدمت شما به اصطلاح بعضی جاش خوبه بعضی جاش بده، ما هنوز به عنوان یک چیزی که صحت انتصاب باجا داشته باشه در حد حداقل استاندارد رو داشته باشه خمس رو بهش نگاه نمی کنیم. ولی خب بعضی بحثاش به خصوص بعضی بحثاش خیلی خوبه. اجاره اینا هم همه خمس به خصوص یه مقدار از حد اجاره هم پایین تره. خمس به دلیل اینکه بعضی جاهاش رو از روی نوار هم تنظیم نشده، از نوشتجاتی که خود دوستان سر درس بودن تنظیم شده و اینها، اینه که خمس توی اینه از همه شون شاید ضعیف‌تر. بعضی بحثاش رو از روی نوار پیاده شده و اونها در اون حدا هست. فرازونشیب داره خمس هم تو بحثی که